ویژه برنامه از سنگر تا میدان.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با ویژه برنامه از سنگر تا میدان به مناسبت گرامی داشته هفته دفاع مقدس، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، تا حوالی ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار شماییم. گرامی می‌داریم یاد نام و خاطره شهیدان، رزمندگان و جانبازان 8 سال دفاع مقدس رو. در برنامه امروز از شما خواهش میکنیم اگر قصد دارید که شرکت کنید در این برنامه، لطف کنید اگر مطلب و خاطره ای دارید از دوران دفاع مقدس برای ما بفرمایید. اگر خاطره خودتون هست یا اینکه خاطره از دوستان، آشنایان و یا دیگران شنیدید در این زمینه برای ما بفرمایید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. ولی خب ایام دفاع مقدس هست و خیلی از شما عزیزان خاطراتی دارید از این دوران، چه زمانی که کودک بودید این خاطرات رو شنیدید یا اینکه نه خودتون در جبهه‌های جنگ حضور داشتید، کتاب خوندید در این زمینه. ما مشتاق هستیم و آماده که صداهای گرم شما رو در این برنامه بشنویم، در ویژه برنامه از سنگر تا میدان.
مهمان بانوی عزیزی هستم که از شیر زنان دوران 8 سال دفاع مقدس هستند. یکی از ده ها زنی که در کنار رزمندگان پاسدار 45 روز از خرمشهر دفاع کردند و در آخرین روز همراه با 14 نفر از زنانی که باقی مونده بودند شهر رو ترک کردند و از اونجایی که دوره های امدادگری و پرستاری رو گذرونده بودند توی 8 سال دفاع مقدس به مجروحان کمک می‌کردند و کتابی هم از خاطراتشون و سرگذشت زندگیشون نوشته شده. میخوام صحبت بکنم با خانم افسانه قاضی‌زاده. سلام خانم قاضی‌زاده، وقتتون بخیر.
سلام، خیلی خوش آمدین، زحمت کشیدین.
از شروع جنگ برای ما بگید، اون روزها خرمشهر چه حال و هوایی داشت؟
اون روزا من یه دختر 18 ساله بودم که تقریبا سال آخر دوره تحصیلیمو داشتم، سفری میکردم که یه دفعه جنگ به صورت غافلگیر ما رو گرفت و ما هیچگونه آمادگی نداشتیم و روز اول جنگ تقریبا شهر خرمشهر مثل یک مخروبه شده بود. دشمن از زمین و هوا هوا مرتب ما رو زیر آتش گرفته بود و نمیدونستیم واقعا چه باید بکنیم. ما جز نیروهای بسیج دانش آموزی بودیم که همون روز اول که دیگه وارد صحنه های جنگ و خلاص فعالیت های جنگی شدیم، از طرف شهید جانارا یه گرد همایی داشتیم که شهید جانارا به ما گفت که الان اوضاع خیلی وخیمه، احتمال داره که هر لحظه یا شما کشته بشین یا به اسارت برده بشین. با اینکه در شهر کار خیلی زیاد بود و دخترها خیلی کار میکردن و از جمله سنگرسازی میکردن، انبار مهمات رو حفاظت میکردن و حتی صندوقهای مهمات به اون سنگینی رو هم میکردیم ما با خودمون و بمب‌های دستی درست میکردیم و به مجروحین رسیدگی میکردیم، همه این چیزها رو فرمانده عزیز ما میدید که ما داریم انجام میدیم و خیلی کار رو توسط دخترای همسن من و حتی کوچیکتر از من و حتی خانمهای بزرگتر و کسانی که جای مادر ما بودن اونجا فعالیت میکردن اینا رو میدید. ولی از یک طرف هم شهید جانارا خیلی نگران بود چون میدونست که اتفاقات بدی میخواد پیش بیا و یکی از معضلات خیلی سختی که برای خانما بود این مسئله اسارت خانما بود، به خصوص که همون روزا ما دوتا از دخترای همکارامون که تو منطقه با هم فعالیت میکردیم به اسارت رفته بودن، خانم ناهیدی و خانم آزاد و خانم آباد، که خیلی شنیدن خبر اسارت اینا برای رزمنده ها و برادران و بچه های سپاه خیلی سخت بود و شهید جانارا به ما گفت که هیچ، من اجباری بر شما ندارم، نه تنها بر شما خانم ها، حتی بر آقایون هیچ اجباری نیست، حتی اگه نیروهای رسمی باشین من اجازه میدم که شما شهر رو ترک کنین، چون احتمال اسارت هست، احتمال شهادت هست، احتمال مجروحیت هست و احتمال داره که هر اتفاقی بیفته و هر کس از همین حالا اگر نمیتونه و تحمل این مسائل نداره میتونه شهر رو ترک کنه، ولی ما نمیتونستیم این کار رو بکنیم چون ما دلمون راهمون انتخاب شده بود، ما دیگه با این انقلابی که انجام شده بود پیوند بسته بودیم و میدونستیم که اگر امروز خرمشهر، آبادان و اهواز و خوزستان سقوط بکنه و دشمن به تهران برسه، اونا به هدف اصلی خودشون نابودی انقلاب اسلامی میرسن. برای همین در شهر موندیم و 45 روز مقاومت کردیم و روزهای خیلی سختی رو پشت سر گذروندیم تا اینکه خرمشهر سقوط میکنه و آبادان در محاصره کامل بود. جریان و شرح فعالیت همون خیلی زیاد که اگه بخواییم توضیح بدیم خلاصه شما رو خسته میکنیم.
به گزارش پاسگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با ایران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت جزایر و سواحل و دفاع از منافع کشور در خلیج فارس در روز سه‌شنبه اول مهر سال 1357 اولین اعلامیه را صادر کرد. توضیحات را بیشتر را می‌شنویم از زبان امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر، یکی از فرماندهان اسبق نیروی دریایی. امیر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم عقیق نصری و همچنین شنوندگان عزیز من. اول به من یه اجازه رو بدید که چون هفته دفاع مقدس، منم عرض سلامی داشته باشم به شهدای 8 سال دفاع مقدس و امام شهدا. اجازه بدین بازم باز تحقیق کنم به شهد 40 سال شهدای دفاع مقدس.
سپاسگزارم.
بذارید یک پرانتزی هم باز بکنم که کمتر شاید بهش توجه میشه، این که بذارید گرامی بذاریم شهدای جاوید الاثری که پیکر پاکشون الان که به هم صحبت میکنم با تون در یک آرامگاهی به وسعت 237,000 کیلومتر مربع که هنوز به خاک وطن بر نگشته، این آرامگاهی که 237,000 کیلومتر مربع جز خلیج فارس دیگه جایی نیست. بذارید یادی کنید از پیکر پاک شهدایی از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از نیروی دریایی شهید دریادار همتی، خلبان ترویجی، خلبان قهرمان نیروی هوایی، سرلشکر آل‌آقا، تکاور حسنی، شهید انشایی و عزیزان از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مثل شهید اینکینا و همچنین شهدای سایر ارگان‌های دریایی ما از اداره سازمان بندر کشتیرانیمون نفکش کشتی جمهوری اسلامی ایران که واقعا دست تو دست هم تونستن 8 سال در حقیقت چرخه اقتصاد رو در منطقه خلیج فارس حفظ بکنن. یاد همه این عزیزان و گرامی میگذاریم. من با توجه به ضیق وقت خیلی سعی میکنم کلیاتی رو خدمتون عرض بکنم.
خواهش میکنم بفهمید.
مستعذر هستیم که تو بخش دریایی رو من فقط دارم صحبت میکنم.
درود بر شما.
صدام وقتی در روز 26 شهریور سال 59 اومد در تلویزیون و اون قطعنامه 1975 که خودش امضا کرده بود و در حقیقت پاره کرد.
درست.
حالا یکی از اون بندهای قطعنامه اون بحث حاکمیت در اروندرود بود. فکر میکرد حالا با توجه به ایران انقلاب شده و این امکانات رو اینا ندارن، پس حالا موقعشی که در حقیقت قطعنامه که خودش امضا کرده بود و در حقیقت پاره کنه. و حتی در مورد اینکه تو بحثایی که مسئله ژئوپلیتیکی در شمال خلیج فارس داشت بتونه در حقیقت امتیازات رو کسب بکنه و نهایتاً اومد با اون قدرت نمایی که همه ما میدونیم صدام در زمانی که عنوان رئیس جمهور شده بود یا از طرف حزب عراق هم انتخاب شده بود همین که به دنبال یک قدرت نمایی خودش بود، حتی به مسائل جزایر سگانه کشور ما هم داشت در حقیقت نظریات رو اعمال می‌خواست اعمال بکنه و با همکاری با سایر کشورهای دیگه. خب برای اینکه موفق بشه در این مسائل دریایی اول باید نیرو دریایی رو از جلوی راهش توی خلیج فارس کنار می‌زد، بعد باید می‌مد قطع صادرات و واردات ایران رو به بنادرش قطع می‌کرد و بعدم می‌مد صادرات نفت ما رو در دریا و حمله به نفتکشامون در حقیقت به نوعی در حقیقت قطع بکنی که با فشار اقتصادی که به ایران میاد در حقیقت ما رو بکشه به پای میز مذاکره. برای مردم ما جالبه که بدونن که نیروی دریایی قهرمانشون در همون 67-8 روز اول جنگ همون سراهبردی که من الان خدمتون گفتم میخواست با ما بکنه رو به خودش برگردوندید. یعنی چی؟ یعنی ضمن این که تکاوران ما در برنامه قبلش، یعنی در لحظات قبل شما بهش اشاره کردیم، حماسه دفاع 34 روزه رو تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر به نمایش گذاشتن و بلافاصله نیروی دریایی با مقابله با نیروی دریایی دشمن برخاست و توی همون 67 روز اول جنگ به خصوص در عملیات مرواری در آذر 1959 بخش اعظم نیروی دریایی عراق در نیروی هوایی قهرمان اون تو منطقه داشتش در حقیقت از صحنه دریا نهال داریش. بله، دفاع مقدس آن چیزی که صادرات واردات بود به بنادر عراق در شمال خلیج فارس مثل ام القصر و غیره، نیروی دریایی در حقیقت این با محاصره اقتصادی که از دریایی کرد هم در مقاطعه نزدیک در منطقه شمال خلیج فارس هم در سنگیر هرمز و در حقیقت قطع ارتباطشون با بیرون انجام داد. این قابل ذکره که ببینید در طول 8 سال بیش از 1000 فروند کشتی رو نیروی دریایی بازرسی کرد که مطمئن بشیم که کالایی در پشتیبانی از در حقیقت رژیم بعث عراق به خلیج فارس وارد نمیشه و خب نهایتاً میدونید هزینه‌های جنگ معمولاً از طریق صادرات نفت تأمین میشد و همچنین که نیروی دریایی یا نیروی هوایی دشمن دنبال این بود که به نوع صادرات نفت ما رو قطع بکنه، نیروی دریایی ما با عملیاتی که در شمال خلیج فارس انجام داد مثل عملیات اشکان و سفری صورت با آفندی که روی دوتا پایانهای نفتی دشمن داشتیم حدود 2,700,000 بشکه نفت در روز از این دوتا پایانها صادر می شد رو در حقیقت قطع بکنه، منهدم بکنه و نهایتاً نتونستن تا پایان جنگ این دوتا پایانه رو فعال بکنن و بتونن صادرات نفتی رو انجام دن. به عبارتی در اون زمان و قبل از اون رژیم بعد در عراق یک چیزی حدود 3,245,000 بشکه نفت رو در واقع تولید میکرد، 2,700,000 تاشو از خلیج فارس صادر میکرد. خب نیروی دریایی در یک مورد با ناوهای شکندازش در حقیقت تهاجمی میکنن به این پایانه نفتی و بعد تکاوران نیروی دریایی در یک عملیاتی که تصرف میکنن این پایانه های نفتی رو و در حقیقت عملیات رو انجام میدن که دیگه دشمن قادر نبود تا پایانه جنگ نفتی از اینجا صادر کنه. خب به دنبال این موفقیت ها مسلمن با پشتیبانی که کشورهای غربی از رژیم صدام انجام دادن به دنبال این بودن که به هر نحوی شده در حقیقت در صادرات نفت ما و تأمین نیازهای جنگی ما هم خلل ایجاد بکنن، با پشتیبانی که انواع هواپیماهای مثل میراج، سوپر استاندارد، هلیکوپترها و موشکهای سوپر فلدونی که هلیکوپترهای سوپر فلدون و موشکهای اگزوسی که در اختیار رژیم بعثراق گذاشتن بتونه به کشوری ما در حقیقت حمله بکنه و اونا رو مورد انهدام قرار بده. اینجا بود که نیروی دریایی با پشتیبانی نیروی هوایی و سایر ارگان‌های دریایی تونستیم عملیات اسکورت کشتی‌های تجاری رو تو خلیج فارس انجام بدیم. این شاید برای شنوندگان جالب باشه که بدونم در طول 8 سال نیروی دریایی موفق شد در حدود 10,000 فرسنگ کشتی رو در خلیج فارس از تنگه هرمز بگیرید تا بنادر امام و جزیره خاک و بالعکس اسکورت بکنه و بتونه از اینا هدافندی در دریا رو انجام ده. خب مسلما در حملاتی که انجام میشد بر علیه این کشتی‌ها خساراتی وارد میشد، عزیزان بسیار در پدافند به شهادت هم رسیدن و جانباز هم شدن، ولی حفظ چرخه اقتصاد کشور در طول 8 سال دفاع مقدس در خلیج فارس حفظ شد. و بحث دومی که ما داشتیم نیروی دریایی علی‌رغم تمام تلاشی که در خلیج فارس و تنگه هرمز برای حفظ تسلط دریایی و سیادت دریایی کرد اقدام کرد، از کنار سایر رزمنده ها هم در جبهه جنگ حضور داشت. نیروی دریایی رو اگر ببینید زمینی در عملیات دفاع خرمشهر حماسه آفرین، در عملیات توی ذوالفقاری باز همونجا حماسه آفرین، وقتی که عملیات بیت المقدس هم انجام شد موفق شد. در همون شب اول حمله تعداد بیشماری از رزمندگان رو از سمت راست رودخونه کارون به سمت چپ منتقل شد و اون همه برخاستی این رزمندگان رو تقدر پشتیبانی کنه. در عملیات خیبر هم اگر ببینید در خاوران ما توفندارای نیرو دریایی به دوز حواناوه نیرو دریایی، بالگردهای نیرو دریایی و شناورها در منطقه عملیات خیبر هم داشتن. در این منطقه عملیات خیبر
جناب امیر
تمام اون توان و تلاشی که داشت تونست سایر رزمندگان رو پشتیبانی بکنه و نهایت در فاز سومی اگر بگم که عملیات های نیرو دریایی و پرسای نیروی انجام شد، بحث در پشتیبانی و مردم یاری و در خدمت مردم مستظر هستید. در همون شرط حدود زمان جنگ ما سوانه ای رو در دریا داشتیم، در بلایای طبیعی که داشتیم مثل سیلی که در خوزستان و در بوشهر اومد و همچنین زلزله‌ای که در رودخانه منگیل بود، نیروی دریایی با اون توانی که به حال کارکنانش داشتن در خدمت مردم بود و سعی می‌کرد این خدمت رو ارائه بده. برای آنچه که در این فرصت کوتاه می‌تونیم بگیم تلاش نیروی دریایی در 8 سال دفاع مقدس و عملیات‌های دریایی انجام داد، تونست این حفظ تسلط دریایی رو و نهایتاً سیادت دریامه حفظ بکنید و مستظر هستید که در ناوگان در حقیقت کشورهای غربی منجز امریکا هم در حقیقت در تهاجمی که کرد در روز 29 فروردین سال 60 مردانه نیروی دریایی در جلو اونها ایستادگی کرد. بله شهدایی شد، ولی ثابت کردیم برای حفظ و حراست از مملکتمون، از آبای سرزمینمون، از باورها ارزشامون، از دینمون پشتیبان میشیم تا مرد شهادت و این که در حقیقت 8 سال دفاع مقدس
سپاس گذارم.
با تمام توانی که داشتیم علاوه تمام تحریم ها و فشار ها که در حقیقت یک نیروی
بله همینطوره
متحمل میشد و انجام دادیم متحمل شدیم که بتونیم از مرزهای آبی کشورمون.
خیلی ممنونم که این جریان تاریخی رو به تفصیل صحبت کردیم، راجع بهش گرامی می‌داریم. یاد نام و خاطره همه عزیزانی رو که در ایام دفاع مقدس جانانه از کیان ایران عزیز دفاع کردند. امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر، یکی از فرماندگان اسبق نیروی دریایی، از شما تشکر می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون،
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
در خدمت امیر سرتیپ خلبان اعظمی هستیم که قریب 10 سال رو در اسارت بودند و ازشون تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادند. در چه زمانی و چه عملیاتی به اسارت در اومدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در سال 61 به تاریخ 18/2/61 در عملیات بیت المقدس در یک مأموریتی که با هدف انهدام نیروهای بعثی که در حال فرار بودند مأمور شدیم که این ستونی بود که در حال عقب نشینی بود مأمور شدیم را بزنیم. با 2 فروند هواپیما مأموریت انجام شد، ستون منهدم شد و خودمون هم به دلیل اینکه در ارتفاع پست پرواز میکردیم ظاهرا در ترکش بمب‌های خودمون قرار گرفتیم و هواپیما آسیب دید، موتور آتش گرفت و به دلیل اینکه ارتفاعمون خیلی پایین بود و امکان بازگشت و خروج از منطقه عملیاتی دشمن فراهم نبود مجبور به ترک هواپیما شدیم. بعد از اینکه هواپیما رو ترک کردیم و با چتر نجات نشستیم، درست در جلوی نیروهای عراقی بودیم و اونها اومدن ما رو دستگیر کردن.
اون روزها رو چطور به خاطر میارید؟
از شد که برخورد نیروهای بعثی یک مقداری به اصطلاح با نشأت گرفته از اون حرکات و برخوردهایی که رزمندگان اسلام در عملیات بیت المقدس و گرفتن اسرای عراقی و پذیرایی از اونها که اونها را در فصل تابستون و گرمای جنوب آب بهشون میدادن، زخمی هاشون ها جوانای ما کل میکردن و میبردن و ازشون پذیرایی میکردن، تحت تأثیر این تبلیغات دستوری داده شده بود به اونها که با اسرا به اسرا مهربانی برخورد کنند. دقیقا مشخص بود که همیشه ظاهره اوایل جنگ، اون زمانی که قبل از اینکه ایران وارد عملیات خودش بشه و نشون بده که برخورد رأفت و اسلامی در ارتباط با اسرا به چه صورتی هست، شدیداً برخوردهای خشونت‌آمیز با اسرا داشتن که اینها را برای دوستان ما که قبل از ما اسیر شده بودن اینها را اونها خاطرش را دارن که چه برخوردهای خشونت‌آمیز دارن. به هر حال حرکت رزمندگان اسلام در برخورد با اسرا حالتی را به وجود آورده بود که تبلیغات رژیم عراق مجبور بود که به اصطلاح دستور بده که حرکت برخوردشون را غیر از اون چی که در ذاتشون بود نشون بدن که مسلمانی خودشون رو بیشتر از ما جلوه بدن. در حقیقت
از شما تشکر میکنم و سعی میکنم با یکی 2 سوال دیگه اگه شما موافق باشید به خاطر محدودیت وقت صحبتمون رو جمع‌بندی بکنیم. سوال بعدی من این هست که از اون 10 سال اسارت اگر کسی از شما بپرسه که شیرین ترین خاطره شما یا ماندگار ترین خاطره شما تو اون 10 سال چی بوده؟
اون چی که برای ما مهم بود سرنوشت جنگ بود و اون چیزی که ما دنبالش بودیم و پیروزی در جنگ بود. روزی که رئیس حکومت عراق خواسته های ایران را پذیرفت و اعلان کرد که ما تمام خواسته های شما را پذیرفتیم، خب زندانبان اومد گفتش که همه چی تموم شد، ما خواسته های شما را قبول کردیم، البته زندانبانی که حالا یه درجه دار بود و شما به زودی برمیگردید به کشورتون. شاید 1-2 ساعت نگذشته بود که سرهنگی که فرمانده زندان بود از افسران بعثی بود اومدن و با جمله‌ای که مطالبشون رو شروع کردن تبریک گفتن به ما بود. این چنین جمله‌ای رو گفتن که من به شما تبریک میگم، شما تمام خواسته هایی رو که در جنگ دنبال میکردید به اون خواسته هاتون رسیدید و ما پذیرفتیم خواسته های شما را و شما آماده بشید به زودی به کشورتون برمیگردید. شیرین ترین خاطره ای را که شاید برای ما از هر چیزی گوارتر بود که دشمن اقرار کنه، دشمن مغروری که به اتکای تمام دنیا جلو ما ایستاده بود و یک روزی بود که اینها می اومدن، خود عراقی‌ها بعضن می اومدن که حالا یه مقداری از حزب بعث فاصله داشتن، می گفتن که اگر یک روز دنیا دستش از پشت ما برداره ما اون یک روز نمیتونیم در مقابل ایران بایستیم. حالا اومدن اقرار کردن که شما تمام خواستهایی را که در جنگ داشتین بهش رسیدید و به ما تبریک گفتن. این شیرین‌ترین خاطره است که من هیچ وقت از ذهنم خارج نمیشه.
در بزرگداشت اون روزها و اینکه هر سال یک همچین مناسبتی رو بزرگ می‌داریم، شما چه احساسی دارید و آیا شما رو باز برمیگردونه به خاطرات اون دوران و اون روزها رو براتون تداعی کنه؟
البته برگشتن به اون دوران یه مقداری آدمو کسل میکنه. حالا مملکت در مقابل اینهایی که از سرمایه عمرشون یا اونهایی که شهید شدن از جانشون مایه گذاشتن بتونه انجام بده، این وظیفه رو ما داریم. به هر حال بعد از 10 سال آزاد شدن، اون هم با پیروزی آزاد شدن، چیزی نیست که برای آدم عادی باشه. به هر حال این روزها جلوه‌گر اون شور و هیجانی است که مردم با ورود آزادگان از خود بروز میدادن و همه نظاره‌گر اونها هستن. خاطراتی است که فراموش شدنی نیست.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
در حالی که ساعت 13:27.05 است، شما شنونده ویژه برنامه از سنگر تا میدان هستید به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس. از شما خواستیم اگر مطلب و خاطره‌ای دارید از دوران دفاع مقدس در این برنامه برای ما بفرمایید از طریق پیامک و همینطور تلفن. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. همینک گفتگو میکنم آقای دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس که بر خط برنامه زنده هستن. آقای دکتر مظفری سلام بر شما.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
متشکرم. جناب دکتر مظفری، صحبت میفرمایید از نقش اعتقادات دینی مانند حماسه کربلا در مقاومت و دفاع از کیان ایران عزیز و اسلامی. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس رو و پیشاپیش تسلیت و تعزیت عرض میکنم اربعین حسینی.
درود بر شما.
همونطور که میدونید در واقع اون چه زمین ساز حضور همه مردم در عرصه‌های مختلف، تحمل سختی ها، دفاع از کیان کشور عزیزمون، شهادت، اسارت و همه فداکاری ها و همچنین در نهایت پیروزی های فراوان رو که در واقع ملازم کردید و میکنیم، در واقع یه پشتوانه اعتقادی و به عبارتی اخلاقی و عبادی داره. اگر این پشتوانه اعتقادی و اخلاقی و عبادی هر چه بیشتر بشه که تکمیل کننده همدیگر هستن، یعنی اون پشتوانه عبادی بر اعتقادی تاثیر میذاره و همینطور متقابل، اینجاست که تاثیرگذاری و موفقیت هم بیشتر در همه عرصه‌ها که عرض کردم، چه حضور و چه مقاومت و چه شهادت و چه در پیروزی ها. و از همین پشتوانه اعتقادی است که اون واژه پیروزی خون بر شمشیر که همه ما از کودکی شنیدیم معنی پیدا میکنه و بیانگر یکی از مبانی بسیار مهم و اعتقادیه که حتی کشته شدن رو عین پیروزی میدونه و از جنگ های صدر اسلام گرفته شده. اینطور نبوده که مثلا در دفاع مقدس باشه، از صدر اسلام واژه های اعتقادی و مبانی اعتقادی تاثیرگذار بوده و اوج اون در واقعی عاشوراست که در واقع در کشور ما هم ساری و جاری شده و پشتوانه اعتقادی همه رزمندگان اسلام در مقاومت بوده و هست. در تعلیم و تربیت هم اگر بدید از منظر جامعه شناسی یک توضیح من بزنم، بحث اینه که واژه های دانش و نگرش و مهارت مهمه، یعنی آشنایی با یا علم و اطلاعات مربوط به مقولای اعتقادی و اخلاقی و عبادی و بعد علاقمندی به اینها، یعنی تنها مثلا دانش مربوط به اعتقادات یا عبادات یا اخلاقیات کاری نمی کنه، مقدمه در واقع یه فصل جدیدی است که میشه نگرش و علاقمندی و حالا به اصطلاح تمایل داشتن به حالا رعایت مبانی اعتقادی و در نهایت به مهارت و پایبندی در اصول اعتقادی منتهی